بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. او دیگه وقتی خود ادله اقتضای تأخیر بکنه دیگه نیازی به اون نیست، دیگه موافقت قطعی واجب نیست. اجتناب به معنی اجتناب یعنی عدم جواز ارتکاب هر دو درسته، یعنی مخالفت قطعی شد حرام، ارتکاب هر دو جایز نیست، اما احدهما الان نحوه تأخیر میشه. بعد بحث در این است که آیا در باب علم اجمالی، که خب علم اجمالی موجب حرمت مخالفت قطعیه و یا وجوب موافقت قطعیه هست، ما مواردی رو داریم که این علم اجمالی انحلال پیدا بکنه و بعد از انحلال اثر خودش رو از دست بده، دیگه عنوان منجزیت رو نداشته باشه؟ در مباحث اصولی یا در مباحث فقهی به این تعبیر مکرر برخورد کردید که میگوین اینجا علم اجمالی وجود داره اما انحلال پیدا میکنه و بعد از انحلال منجزیت خودش رو از دست میده، دیگه اثر نداره. بیان کردیم که مرحوم محقق نارینی در کتاب فواید الاصول دو وجه را برای انحلال علم اجمالی ذکر کردن و میفرماین که در این دو وجه فرقی نمی کند که علم اجمالی مقدم باشد یا مؤخر باشه. گاهی اوقات نسبت به یکی از اطراف علم اجمالی قبل از آن که علم اجمالی حاصل بشود، ما یک دلیلی که مثبت برای تکلیف در اون طرف باشه داریم. می‌فرمایند مثلا اگر علم تفصیلی داریم به حرمت یک شیء معینا، این یک، یا اماره قائم بشود بر حرمت او، بینه بیاد، این بینه شهادت بدهد به این که این گوشت حرامه، خوردنش حرامه، این دو، یا یک شیء حالت سابقه حرمت داره، قبلا حرام بوده الانم استصحاب حرمت درش جاری میشه، این سه، یا موضوع از موضوعات مهمیست که اصالت الحرمت درش جریان داره، از باب این که مورد از مورد دماء یا از مورد فروج، و ما وقتی شک میکنیم که ریختن این خون جایزه یا نه، ازدواج با این زن جایزه یا نه، اینجا اصل اولی در چنین اموری حرمته. یعنی اگر ما اصالت الاباحه رو در شبهات حکمیه آمدیم جاری کردیم، بگیم حالا درست اونجا اصالت البراءه و اصالت الحلیه است، اما در یه موارد مهمی که مورد از باب دماء باشه یا فروج باشه، با باید احتیاط بکنیم. همین چه ارز کردن دیگه، یعنی همین که در باب بله اصالت الحجر احسن تو اینم چهار. یا مورد پنجم میفرمان اگر یه موردی قبلن به سبب علم اجمالی واجب الاجتناب بوده، یعنی یک طرف خودش قبلن به عنوان اینکه طرف علم اجمالی بوده واجب الاجتناب بوده. این پنج میفرمان. حالا اگر بعد از این مواردی که ذکر کردیم، بعد از این اگر یک علم اجمالی حادث بشه، حدث موجب آخر للحرمه من سنخ سبب سابق، یک حرمتی که باز از سنخ همون حرمت سابق هم باید باشه، نه این که یک حرمت دیگری و یک نوع دیگری از حرمت باشه. مثلا اگر حرمت خوردن یک شیء به خاطر نجاست باشه، بعدا که میخواد علم اجمالی حاصل بشه اونم از همین سبب نجاست باشه. علم اجمالی پیدا بکنیم به این که خب حالا یا همونی که قبلا ما علم تفصیلی به نجاستش داشتیم و میدانستیم که خوردنش حرامه، حالا بگیم یا این نجس است یا یک طرف دیگر. الان اگر علم اجمالی پیدا کردیم، این علم اجمالی ما یک طرفش همان طرفی است که قبلا علم تفصیلی به حرمت او داریم، یا قبلا اماره قائم شده بر حرمتش، یا استصحاب حرمت درش وجود داره، یا اصالت الحرمه، یا اینکه اون خودش هم یک طرفی قبلا بوده برای علم اجمالی و واجب الاجتناب بوده. الان که علم اجمالی حادث شد که یا اون حرام است یا این طرف دیگر، می‌فرمایند که اینجا این علم اجمالی فایده‌ای نداره، هیچ اثری بر این علم اجمالی مترتب نمیشه. و عکس این معنا، عکس این معنا اونجایی که ما اول علم اجمالی داریم، یا این ظرف حرام یا اون ظرف، بعدن علم تفصیلی پیدا بکنیم به این که این ظرف معین حرامه، یا بینه قائم بشود بر این که این ظرف حرامه، یا یکی از اون سه مورد دیگر، پنج مورد دیگر. مرحوم ناهینی می‌فرمایند که هم در اونجایی که فرض اول بود و علم اجمالی مؤخر بود و هم در فرض دوم که علم اجمالی مقدمه، این علم اجمالی ها هیچ کدام اثری نداره. منتها فرقی که وجود داره، می‌فرمایند که در اون فرض اول علم اجمالی عرض میکنم که مؤثر نیست، از اول مؤثر نیست، از اول منجزیت نداره، یعنی اونجایی که یکی از اون موارد خمسه قبل از علم اجمالی باشه، علم اجمالی تشکیل میشه اما از اول بیخاصیته، از اول منجزیت نداره. اما در فرض دوم که اول علم اجمالی بوده، حاصل بوده، منجز بوده، بعد یکی از این امور خمسه به وجود میاد، سبب میشود علم اجمالی منجزیت خودش رو از دست بده. فرقشون اینه. و الهیشون میفرماید بین حدوث علم اجمالی بعد علم تفصیلی یا حدوث علم یا اینکه علم اجمالی قبل از علم تفصیلی باشه فرقی وجود نداره. خب حالا از مرحوم نائمی سوال میکنیم چرا؟ چه دلیلی شما دارید برای این مدعاتون که علم اجمالی یا اصلا از اول اثر نداره یا اینکه منحل میشه؟ میفرماید که دو بیان دارن در اینجا. بیان اول میفرماید علم اجمالی وقتی مؤثر است که علم به یک تکلیف فعلی برای انسان به وجود بیاره. اگر علم اجمالی شد علم به یک تکلیفی که قبلا نبوده، این جاین علم اجمالی برای ما اثر داره و منجزیت داره. اما در مانند نوفی میگیم قبلا علم تفصیلی به اینکه این ظرف حرامه داریم، پس الان که شما علم اجمالی پیدا میکنید، این علم اجمالی شما نسبت به این ظرف تکلیف جدیدی رو ایجاب نکرد. برای این علم اجمالی چه باشه چه نباشه، این ظرف حرامه و وجوب اجتناب داره. و اگر این چنین شد، علم اجمالی نسبت به این طرف اثر نداشت، نسبت به طرف دیگر هم میشه شک بدبین. علم اجمالی در صورتی مؤثر است که علمون به تکلیف الفعلی باشه، یعنی به برکت این علم اجمالی تکلیفی برای ما درست بشه. اما در اینجایی که ما قبلا علم تفسیری داشتیم، حالا میگیم آقا علم اجمالی داریم، یا این ظرف حرامه یا این ظرف. خب این علم اجمالی شما نسبت به این ظرف برای شما وجوب اجتناب این نمیاره. وجوب اجتناب رو همون علم تفصیلی قبل میاره. این بیان اول. بیان دوم میفرمایند که ما گفتیم که علم اجمالی اقتضا دارد وجوب موافقت قطعیه را. چرا؟ گفتیم اگر در هر کدام یک از دو طرف ما بخواهیم یک اصل به عنوان اصل نافی تکلیف جاری بکنیم، این اصول نافیه با هم تعارض پیدا میکنه. بگیم آقا علم اجمالی داریم، یکی از این دو تا حرامه. خب حالا بیاییم در این ظرف بگیم اصالت الحلیه میگه حرام نیست، در اون ظرف اصالت الحلیه میگه حرام نیست. خب این دوتا اصل نافی با هم تعارض میکنن و خب مبنای نائینی بود که اذا تعارضا تساقطا. ایشون تخییر رو قبول نکرد، قائل به تساقط شد. در نتیجه دلیل وجوب موافقت قطعیه این است که اصل نافی در هر طرف معارض داره، مبتلای به معارضه. و علم اجمالی در جایی منجز است، در جایی برای ما وجوب موافقت قطعیه میاره، در جایی حرمت مخالفت قطعیه میآورد که این قانون درش باشه. یعنی اگر اصل نافی در یک طرف جاری شد، با اجرای اصل نافی در طرف دیگر معارضه بکنه. اون وقت نائمی می فرماید در اینجا که ما قبلن علم تفسیری داریم این قانون پیاده نمیشه. شما الان وقتی بعد از این که علم تفسیری دارید این ظرف حرامه، علم اجمالی پیدا میکنید یا اون حرام است یا ظرف دیگر، نسبت به همون ظرف قبلی مجالی برای جریان اصل هست؟ بله خیر، چون شک نداریم اون رو. اون ظرف قبلی قبلا علم تفسیری بشتشتیم، مجالی برای جریان اصل وجود نداره. پس اجرای اصل نافی در طرف دیگر می شود چی؟ بلا معارض. و علم اجمالی در جایی منجزه، در جایی اثر داره، در جایی فایده داره که اگر اصل نافی را در یک طرف جاری کردیم، این معارضش جریان اصل نافی در طرف دیگر باشه. لذا می فرماید چون اینجا ما علم تفصیلی داریم، قبلش یا اماره قائم شده یا استصحابیه یا امارهی هست یا قبلا این یه طرف علم اجمالی دیگری بوده وجوب اجتناب داشته، اینجا می‌فرمایند که اصل نافی در طرف دیگر معارض نداره. وقتی معارض نداره جاری میشه، جاری که شد علم اجمالی دیگه منجزیت نداره. فقط می‌فرمایند یک استثنایی داره در اینجا، می‌فرمایند نه لوکان موجب الحادث یقتضی اثرن زائدن اما یقتضیه السبب السابق. اگر اونچه که قبل بوده مثلا این نجاستش به خاطر دم و دم با شستن یک بار تطهیر میشه، الان علم اجمالی پیدا کند یا اون ظرف یا این ظرف به خاطر نجاست بولیه نجس شده، اینجا منشه این علم اجمالی یک سببیست که این سبب اقتضا دارد، زائدن اما یقتضیه السبب السابق. الان دیگه اگر واقعا نجاست بولی داشته باشه باید دو بار شسته بشه. می فرمان در این فرض فالعلم الاجمالی یؤثر به مقدار الاثر زائد، نسبت به اثر زائد اثر خودش رو میگذاره. یعنی اینجا بالاخره شک میکنیم این ظرف رو که قبلا یقین داشتیم که باید یه بار شست، حالا شک میکنیم باید مرتین شست او رو، اگر نجاست بولی درش آمده باشه یا نه، نسبت به اثر زائد اثر خودش رو میگذاره و میفرماید در همین محدوده اثر زائد اون اصول عملیه تعارضشون وجود داره و تعارضشون شکل میگیره. و همچنین اگر علم اجمالی قبلن باشه، اگر علم اجمالی قبلن باشه و بعد علم تفصیلی حادث بشود یا بینه قائم بشود یا یکی دیگر از اون موارد خمسه، ایشون می‌فرماید باز در اینجا اون اصلی که در یک طرف جاری میشه معارض نداره، لذا عنوان منجزیت رو نداره و اگر منجز نشد این معناش انحلال اون علم اجمالی سابقه. پس ببینید نائینی دو تا بیان و دو تا وجه ذکر کردن. بیان اول این است که علم اجمالی مفید علم به یک تکلیف فعلی نیست. بیان دوم این که در این مواردی که یا مسبوق یا ملحوق به یکی از این امور خمسه هست، اون طرف دیگر اصل نافی یعنی نافی تکلیف درش جاری می شود و این اصل نافی تکلیف معارض نداره. اون وقت اینجا یک انقلت و قلتی وجود داره که نکات خوبی داره که حالا این انقلت رو و قلت رو باید روز شنبه عرض بکنیم و ببینیم این دوتا وجهی که مرحوم نائینی فرمودن آیا این دوتا وجه صحیحه یا خیر. من سنخ صعب سابق یعنی صعب علم تفصیلی قبلی شما به نجاست دم بوده، الان اگر از سنخ اوها در اون اول مطلب بله، یعنی ببینید اینطور باشه که اون چی که سبب این علم اجمالی یک سبب جدیدی غیر از او نباشه، اگر غیر از او شد همیشه همین استدلالیست که در آخر مطلب بیان کردن، اینجا علم اجمالی اثر خودش رو میگذاره. بله در این قلت و قلت همین نکته هست، این نکته دقیقیه، انشاءالله شنبه عرض میکنم. عرض میکنم که این ایام مصادف با سفر سالگرد سفر مقام معظم رهبری دام ظله العالی به قم هست. خب همه یادمون هست که در سال گذشته در همین اوائل سال تحصیلی ایشون تشریف آوردن به قم و مدت زیادی رو در قم موندن، حدود شاید 10 روزی رو در قم اقامت داشتن و مسائل مهمی رو در رابطه با حوزه علمیه در جلسات مختلف مورد بحث قرار دادن. کسانی که از نزدیک مطالب ایشون رو و پیشنهادات ایشون رو و کلمات ایشون رو دنبال می کردن به خوبی به این نکته می رسیدن که این یک پشتوانه فکری گسترده و یک تجربه فراوان و یک ضرورت‌های متعددی که ایشون به عنوان یک حاکم اسلامی ملاحظه فرموده و اینها رو به حوزه منتقل کردن. یعنی اگر خود حوزه علمیه واقعاً گروه‌هایی رو تشکیل می‌دادن که این گروه ها کار کارشناسی بکنن، ضرورت های حوزه رو واقعا بررسی بکنن، بتوانن یک افقی رو برای آینده حوزه ترسیم بکنن و سالها هم کار می کردن، به نظر من به این روشنی و به این وضوح و به این محکمی که ایشون در مطالبشون بیان کردن و به این گستردگی نمیتونستن و این یک نعمتیه برای حوزه علمیه و یک فرصت بسیار خوبیه برای حوزه علمیه. شما ببینید که محورهایی که ایشون در صحبتهایی که با جامعه محترم مدرسین داشتن، با شورای عالی داشتن، با فضلا داشتن، با اساتید داشتن، با طلاب داشتن، یک محورهای تکراری عرض می شود کلیشه‌ایه که بگیم خب حالا حرفای گذشته هاست، دیگران هم گفتن، چیز جدیدی نیست، انصافا نبود. مطالب محکم، کاربردی، راهبردی، اساسی و حوزه علمیه واقعا به عنوان یکی از مسائل حیاتی به این مطالب نیاز داشت و داره. این محورها منتقل شد به بزرگان حوزه، به بدنه حوزه، به اساتید و به فضلا. مثلا ببینید من به بعضی از محورهاش یک اشاره اجمالی میکنم. تأکید ایشون بر این که حوزه به سمت عمق بره، به سمت عمیق‌تر شدن بره، علمیت حوزه، علمیت فضلا، علمیت طلاب روز به روز قوی‌تر بشه و عمیق‌تر بشه. خب این یکی از مسائل خیلی مهمیه. یعنی حوزه 50 سال پیش اگر جوابگوی زمانه خودش بود، امروز زمانه اقتضا میکنه که این حوزه عمیق‌تر در همه مسائل کار بکنه. امروز یه حوزه ای رو ما نیاز داریم که پاسخگو باشه. حالا در سال گذشته که این قضیه بیداری اسلامی هم آغاز نشده بود، اما حالا وقتی انسان میبینه این بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی وجود آمده، شک نداریم و تردیدی نداریم که نیاز به حوزه و ارتباط با حوزه‌های علمیه بسیار گسترش پیدا خواهد کرد. مطرح شدن شعار علم که می‌فرمودن باید شعار علم در حوزه مطرح بشه، تولید آثار علمی کارآمد و مناسب با سطح مخاطبین عمومی به عنوان راهکار مقابله با رشد مذاهب انحرافی. خب ببینید در این دهه اخیر چقدر مذاهب جعلی انحرافی خلق شده. این مذاهب رو کیا خلق میکنن؟ کجا خلق میکنن؟ در چه مکانهای خلق میکنن؟ این مذاهب در مکانهای فکری امنیتی اسرائیل و آمریکا داره خلق میشه. اونا نشستن هر روز دنبال این هستن یه چیز جدیدی رو، یه کالای جدید مذهبی به بازار بیارن، مسلمان ها رو، متدینین رو، شیعیان رو قسمت به قسمت رو کنن و جذب کنن به سوی خودشون. حوزه ما متاسفانه هنوز ولو قدم های خوبی در این مسئله برداشته، اما واقعا اون مقداری که توقع هست شکل نگرفته. چقدر ما کتاب برای ابطال این مذاهب انحرافی تولید کردیم، چقدر اصلا آمدیم این مذاهب انحرافی رو در داخل حوزه به خود فضلا و طلاب معرفی بکنیم. وقتی که خبر میدن آقا 400 گروه شیطان پرست در تهران وجود داره، انسان اصلا میگه این عدد از یه عدد جعلیه. 400 گروه شیطان پرست اینا چجوری درست شدن؟ این آرمان های اینا رو کی به وجود آورده؟ افکار اینا رو کی خلق کرده؟ سابقه اینها کجاست؟ عقبه فکری اینها کجاست؟ بخت انسان میبره و میگیره که، و واقعا هم تعجب میکنه. خب این تأکیدیست که ایشون به عنوان کسی که چشم بیدار دین هست، واقعا باید این تعبیر رو بکنیم. به این عنوانی که ایشون داره نگاه میکنه خطر رو بالفعل و آینده داره میبینه و این مطالب رو منتقل کردن به حوزه علمیه. و یا نکته مهمی که خب باز در همین سفر اخیر و پربرکتی هم که به کرمانشاه داشتن، نظریه های جدید و ایده های مهمی رو در مورد نظام اسلامی مطرح کردن. خب در اون سفر هم ایشون هم می‌فرمودن که یکی از مباحثی که باید در حوزه روش کار بشه بحث ولایت فقیه. بحث ولایت فقیه باید ابعادش هر روزی بیشتر مطرح بشه. خب الان کشورهای دیگه وقتی میخوان بیان الگو بگیرن از نظام اسلامی ما یک سابقه 32 ساله یه ولایت فقیه داریم، اما هنوز نشستیم این رو کاملا همه ابعادش رو بررسی کنیم، تدوین کنیم، آسیبهاشو، اشکالاتشو، نقائصشو، شبهاتشو. بالاخره یه عده‌ای هم شبهاتی در ذهنشون وجود داره. ولایت فقیه بزرگترین نظریه بود که امام رضوان الله تعالی علیه از خودش به یادگار گذاشت، هم علمن و هم عملن. علمن که در کتاب البیعشون و جای دیگه بحث مفصلی کردن و دقیقی کردن، و عملن هم که خب تشکیل حکومت بر اساس همین ولایت فقیه بود. اما در حوزه ما از بعد از رحلت امام تا حالا بحث ولایت فقیه بسیار بسیار ضعیف در حوزه مطرح بوده و ایشون ضرورت این مطلب رو گوشزد کردن. حوزه باید بپردازه به این امانت اصلی خودش، به این ثمره 1000 ساله خودش. ولایت فقیه ثمره 1000 سال تلاش علمی و عملی و ایثار روحانیت و فقه هاست. بعد از 1000 سال از لابلای این کتاب ها بیرون آمد و در جامعه ظهور پیدا کرد. چقدر مخالفت ها، چقدر تهمت ها، چقدر برخورد های غیر منطقی. حالا بعضی هم آدم های سالمی هستن، شبهه دارن. بالاخره یک نظریه علمی نمیشه که شبهه نداشته باشه، ولی غالبا به عنوان اینکه اصلا اسلام حضور نداشته باشه دارن با این نظریه برخورد میکنن. غالب افرادی که با مسئله ولایت فقیه مخالفت میکنن از این زاویه دارن برخورد میکنن. خب حوزه علمیه باید همه اینها رو اطلاع داشته باشه، باید واقعا این بحث به صورت زنده و مستمر در حوزه علمیه باشه، نه این که حالا یکی دو نفر بیان این بحث رو داشته باشن اما این بحث زنده نباشه، باید در متن حوزه باشه. این هم یکی از نکاتی بود که فرمودن نسبت به احیاء سنت پرسش و پاسخ در کلاس‌های درس. خب ببینید واقعا اگر ما بخوایم ضعف علمی حوزه زمان خودمون رو ملاحظه بکنیم و بررسی کنیم، یکی از علتاش همینه. در قدیم استاد که می آمد درس می گفت، کلمه به کلمش مراقب بود، کلی دقت کرده بود که مبادا یک اشتباهی بگه نتونه جواب بده، چون همه دنبال این بودن که کجا مطلب ناقص اشکال بکنن. حالا الحمدلله در بحثای ما در اصول و فقه مستشکلین خوبی حضور دارن به لطف خدا، اما بسیاری از درس ها رو من اطلاع دارم که از اول درس تا آخر درس فقط استاد متکلم بنده است، به طوری که اگر استاد بیاد این درس دیروز رو بگه با اینکه طلبم نوشته شاید همینم متوجه نشه. خب این خطر داره، باید بحث، سوال و جواب مطرح باشه. تأکید بر این که ما در کنار پرورش مجتهدین در حوزه نیاز داریم به تربیت فضلای مبلغ، مبلغین رو ما باید در حوزه تربیت کنیم برای مجموعه جهان بشری، این رسالت حوزه است. به فکر جهانی بودن، جهانی فکر کردن، وسیع فکر کردن رسالت اصلی حوزه است. روحانیت باید این فکر اصلی رو داشته باشه و این فکر هست، منتها باید بهش توجه بیشتری بشه. و همچنین محورهای دیگه، واقعا عرض میکنم این محورها بسیار برای حوزه ما حیاتیه، ضروریه. اما بحثی که وجود داره این است که یک سال از این صحبتها و گفتگوها گذشته و یک کار در خور شعنی ما ملاحظه نکردیم، جز این که فرمایشات ایشون رو لیست میکنن، 1، 2، 3، 4 محور بندی میکنن و من اطلاع دارم خب بعضی از مراکز در حوزه جلساتی هم داشتن پیرامون فرمایشات ایشون، اما در مرحله عمل ما هنوز چیزی مشاهده نکردیم. و یک علت اصلیش اینه که مخاطب به فرمایشات ایشون و مطالب ایشون گروه خاصی نیستن در حوزه. نباید که عده‌ای فکر کنن که بار اصلی پیاده کردن این مطالب رو دوش اونهاست، همه باید نسبت به این مطالب بیاییم تو میدان. من میخوام این رو عرض بکنم، واقعا نباید با مطالب ایشون به عنوان یک مطالب فرمایشی برخورد بشه. انسان احساسش اینه گاهی اوقات برخی از صحبتها رو آدم میبینه احساس میکنه که چون ایشون فرمودن پس حالا این کار دنبال بشه. ما باید فوق این در نظر بگیریم، ایشون یه امر حیاتی رو منتقل کردن به حوزه، یه امری که برای استمرار حوزه، آینده حوزه. عرض کردم اگر کارگروه های تشکیل می شد برای اینکه این نکات برجسته بشه و دقیق بشه، به این زودی نمی شد به این زودی و به این وضوحی ما بهش برسیم. خب حالا به حمدالله اینا ذکر شده. اگر بخوایم با نگاه فرمایشی و اینکه خب حالا فرمایش رهبر نباید روی زمین بمونه، این البته جای خودش، ولی اگر اینا بخواد جامعه عمل بپوشونه بپوشد، باید ما این رو بدونیم یه امر حیاتی برای حوزه است. و الا اگر اینا انجام نشه، نه تحولی در حوزه به وجود میاد، نه استمرار حوزه برای ما تضمین میشه. نه متاسفانه، هنوز عرض ما همینه. ببینید هنوز از بدنه، من میخوام این عرض بکنم، از بدنه حوزه، یعنی این همه اساتید بزرگواری که ما توی حوزه داریم، از فضلا و محققین و اهل قلم و اینا، توی این مسئله درست استفاده نشده. لااقل باید از سال گذشته تا حالا 7-8 همایش و نشست گذاشته میشد، راهکارهای اجرایی، نقطه نظرات، مطالب. اما در عرض کردم یه عده‌ای واقعا خالصانه دارن کار میکنن، در یه جمع‌های محدودی لیست کردن مطالب رو که آفرما شده ایشون اینه، این مطلب رو کی باید عمل کنه، کی موظفه. این نباید به این مقدار اکتفا بشه. علایان ما انتظارمون اینه، و البته ما خودمون هم یکی از افرادی هستیم که موظفیم، نه این که بگیم ما بگیم دیگران وظیفه دارن و نداریم ما. ما اصلا بگیم چرا دیگران این نگاه رو دارن که بقیه در این میدان نباید حضور داشته باشن، ولی انتظار این هست که واقعا هرچه زودتر این مطالبات، این راهکارها، این پیشنهادات که عرض کردم واقعا استمرار و حیات واقعی حوزه در گروه این هاست، انشاءالله هرچه زودتر لباس عمل رو بپوشه. و صلی الله علیه و سلم.